بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تعارض احوال لفظ، بحث امروز ما درباره حالات لفظ هست. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از که علائم حقیقت و مجاز را بحث میکنن، وارد مسئله تعارض احوال میشون. میفرماین لفظ پنج تا حالت دارد: یک، تجاوز، دو، اشتراک، سه، نقل، چهار، اضمار، پنج، تخصیص. تمامی این پنج حالت از عوارض لفظ هست. آنچه که منظور از عوارض معنای ثانوی، آنچه که به معنا، آنچه که به عنوان معنای اصلی و اولی به حساب میاد، اون معنای حقیقی لفظ. این پنج تا مورد ثانوی و عارضی است. برای توضیح این حالات یک مختصر مروری بکنیم. عنوان بفرمایید مرور کوتاهی درباره شرح احوال لفظ. اولین حالت از احوال لفظ تجاوز اعلام شده است، یعنی مجاز. اگر به ذهنتون سپرده باشید در بحث، در اوائل بحث وزن، انواع مجاز و کنایه و استعاره رو شرح کامل دادیم، ولی از اون جایی که بحث ما تکرار نیست. چرا تکرار نیست؟ جواب چه بگی؟ چرا؟ چه یادتون میاد؟ تکرار نیست، گرفتاری ها زیاده، یاد آدم میره، پس بحث تکرار نیست. به مختصر مروری بکنه. مجاز که خلاف معنای حقیقت است یا با علاقه مشابهت به معنی مجازی به کار می روند یا به دیگر علاقه ها، مثلا به وسیله علاقه سببیت. اگر مجاز که به معنای غیر موضوع الله به کار می رود بر اساس قرینه مشابهت باشد، این مجاز رو میگیم آفرین یعنی تو نامشون استعاره. و اگر به مثل زیدون کل اسد میشد استعاره، چه شد نکتهش؟ قرینه قرینه مشابهت هست، متعدات تشبیه هم ذکر میشه، دو تا خصوص قرینه مشابهت عدات تشبیه هم ذکر میشه. اما اگر معنای مجازی با قرینه دیگر، مثلا قرینه سببیت به کار رفت، استعمال شد، اون رو میگیم مجاز مفصل، مجاز مفصل. حافظت خوب ماشاءالله، مجاز مفصل. مثلا میگیم جرل میزاب که در اصول مثال میزنن محقق قمی در قوانین اصول، جرل میزاب سببیت و مسببیت، سبب آب، میزاب مسببه، به قرینه یا علاقه سببیت و مسببیت میگیم جرل میزاب، یا میگیم رأت الماشیت و الغیز. احشام باران را چرید، باران که چریده نمیشد، گیاهان و بستنی ها چریده میشود به علاقه سببیت و مسبب، این مجاز مرسل. اما کنایه، کنایه و مجاز هر دو قرینه لازم دارد، با این فرق که در مجاز قرینه مانع می شود از اراده معنای حقیقی، مثل مثال بالا که گفتیم رأت ماشیت و الغیثه، معنای حقیقی اراده نمی شود، باران رو که نمی چرد. و در کنایه مانع اراده معنای حقیقی نیست، اراده مجاز، معنای مجازی، مثل چه؟ مثل میگیم کثیر الرماد، کثیر الرماد کنایه است اما میشه معنای حقیقیش اراده، کثیر الرماد معناش درسته. پس فرق بین کنایه و مجاز چی شد؟ کنایه مانع از اراده معنای حقیقی نیست، کثیر الرماد مجاز مانع از اراده معنای حقیقی نیست، رأت الماشیت و الغیزه، معلوم شد؟ فرق بین تشبیه و استعاره اشاره شد، شما گرفتید چه بود فرق بین تشبیه و استعاره؟ احسنت، به نکته اشاره کرد. فرق بین تشبیه و استعاره این ذکر اعداد و حذف عداد در استعاره عداد ذکر نمی شود. یک مثال زیدون کل اسدی میشد تشبیه، زیدون اسدون استعاره، استعاره کانه وحدت بین مستعیر و مستعار ادعا می شود. زیدون اسدون در مجموع بعد از که این توضیحات داده شد، اگر خواستید این جمله رو کلی به ذهنتون بسپارید خوبه. مجاز به اعتبار منشأ به دو قسم تقسیم می شود، مجاز لغوی و مجاز عقلی. احسنتون. مجاز لغوی اسم دیگری هم دارد، بهش میگوین مجاز فراموش شدستی، مجاز در کلمه، مجاز در کلمه، مجاز لغوی مجاز در کلمه است. از اسد رجل شجاع اراده بشود، مجاز در کلمه است. مجاز عقلی اصطلاح دیگری هم دارد که حالا به ذهنتون آمد دیگه، بهش میگی مجاز در اسناد دیگه، چون دیدید که گفتنش خیلی خواهی نیست سکوت کردی، چون معلوم شد دیگه مجاز در اسناد. این مجاز در کلمه یا مجاز لغوی مشهور است و در ادبیات با عنوان مطلب مشهور قریب به اجماع، اما صاحب نظری به نام سکاکی آمد گفت که نخیر، مجاز در کلمه نیست، در اسناده. ما که جرل میزاب میگیم در جرل میزاب، جرا همون معنای کلمه است، جرایانه ده. میزاب همون معنای خود کلمه است، مجاز در کلمه نیست، مجاز در امر عقلیست. اسناد رو عوض میکنیم، اسنادی که به آب داده بشه جر الماء، اسناد آوردیم به مذاب دادیم، مجاز در اسناده، مجاز در کلمه نیست. محققین اصول از جمله سید الاستاد این رأی سکاکی را پذیرفته، دیگر مجاز در اسناد درست است و حقیقتش مجاز در کلمه نیست. پس از که مجاز و اقسامش رو و هم سنهاش رو گفتیم، میرسیم به عنوان دوم. عنوان دوم چی بود؟ اشتراک. اشتراک رو آشنایی دارید که منظور از اشتراک شرکت چند تا معنا در یک لفظ، برعکس ترادف که شرکت چند تا لفظ در یک معناست. از جهت شرکت داشتن چند تا معنا در یک لفظ بهش میگیم اشتراک. معروف و مشهور اشتراک در ادبیات و در اصول به دو قسم است، اشتراک معنوی و اشتراک لفظی. اینا را الحمدلله آشنا هستی، منتها نگید آشنا هستی، توجه بکن، شاید یک نکات ظریفی در ذهنش بیاد که تازه باشه برات. اشتراک لفظی آن است که واضع خاص دارد لفظ. عفوان، اشتراک لفظی آن است که واضع خاصی ندارد لفظ، واضع متعدده و معنا مشترک. یک لفظ برای چند معنا با وضعهای مستقل و جداگانه و با واضعهای متعدد وضع میشن. این سر اشتراکه. کدوم یکی؟ واضع متعدد و الا معنا ندارد که واضع عمدن چند بار یک لفظ را برای چند معنا وضع بکن. سر به وجود آمدن اشتراک لفظی اینه، یک طائفه لفظ این رو برای چشمه وضع کن، یک طائفه لفظ این رو برای بصره وضع کنند، طائفه دیگر این را برای اصل و ذات شیء وضع کنند. کم کم ارتباط که برقرار شد، میبینیم یک لفظ قبائل عربی که با هم ارتباط پیدا کردن، میبینیم یک لفظ سه تا معنا دارد: وضع مستقل و وضع مستقل، و در مشترک لفظی قدر جامعی در کار نیست، هر وضع به یک مناسبت برای معنای وضع. این مشترک لفظی. و اما مشترک معنوی عبارت است از لفظی که یک بار وضع بشود، وضع واحد دارد، واضع واحد دارد، موضوع له هم واحده. پس چه شد این؟ سرش چیه؟ پس چطوری مشترک؟ واز واحد، واضح واحد، موضوع انله هم واحد، بله مشترک. چطوری مشترکه؟
در بزر زبان
کی گفت قدر جان؟
درست، موضوع آن قدر جامعه. احسنتم جزاکم الله خیر. خدا آقای گوینده این مطلب را خیر دنیا و آخرت عنایت کن. موضوع آن قدر جامعه، این قدر جامعه بعد مصادیق مختلف دارد که هر کدام نشاد معنا. مثال خود محقق خراسانی رو بگیرید، صلات قدر مشترک است، صلات رباعیه، ثنائیه، ثلاثیه، قصر، تمام، مختار، عاجز، صلات عاجز با اشاره و ایمان، صلات مختار با طمأنینه. مصادیق فرق داره اصلاش، برای همه این معنا قدر مشترکه. پس قدر جامعه شیعه کفای خونش بگن، قدر جامعه شیعه معراج مؤمن. سفرتون طولانی بود، منتها هنوز ذهنتون از سید پرسیدم براتون معراج مؤمن، این قدر جامعه است برای صلات وضع میشه برای معراج مؤمن. وضع خاص موضوع الله، وضع واحد موضوع الله، واحد واضح واحد، تو قدر جامعه است و هر مصداقی یک خصوصیتی داره که خودش از مصداق دیگه جدا میکنه تا تعدد معنا شکل بگیرد. اگر تعدد معنا شکل نگیرد مثل انسان باشد میشه کلی و افراد. دقت کردید فرق بین کلی و افراد و قدر جامعه و مصادیق این شد که بهتر گفت. گرفتید دیگه درسته؟ مشترک و هر دو متوجه شدید که خیلی. پس مطلب معلوم شد، مشترک و هر دو قسمش رو گفتیم. مشترک در این بحث که آمده است ذهنیست، استطرادیست و الا مشترک معنی مجازی نیست، فقط یه مناسبتی دارد. مناسبتش اینه که قرینه در مقام استعمال لازم دارد، چون معنی حقیقی قرینه لازم ندارد. به این مناسبت شاید مشترک رو هم در احوال آورد. قرینه مشترک چه قرینه ایست؟ بله، قرینه مجاز رو میگیم قرینه صارفه، از معنای مجازی مصرف میکند. قرینه مشترک رو میگیم قرینه معینه، معینه که معنای مقصود رو تعیین میکند. سومی چه بود؟ سومی نقل. منظور از نقل هجرت هست، چون هجرت هم یک نوع نقل. نقل حکایت نیست، هجرت هست. به چه معنا؟ به این معنا که لفظ از معنای اولی هجرت کرده، اونو ترک کرده، معنای اولی متروک شده، مهجوره. معنای اولی که مهجور بود دو مرحله دارد که عزیزانم سوال کرده بودن، گفتم در حقیقت شرعیه هم شرح بیشتر میدی انشاءالله، بازم اینجا اشاره کنم. هجرت دو مرحله دارد. یک هجرتی که احتمال قرینه یا خبری از معنای حقیقی در دست هست که میگیم به معنای حقیقی داشته، با قرینه آمده به طرف معنای مجازی، از ذهن گم نشده اما در ذهن تاریکه، معنای حقیقی کمرنگ شده ولی گم رنگ نشده. این بحثی میشه، این معنای اول معنایی میشود که ما اینجا در تعارض احوال بحث نقلی که هنوز رنگ نقل درش هست، رنگ داشتن معنای حقیقی هنوز وجود دارد، هرچند کمرنگ. اما قسم دوم که نقل برسد به جایی که معنای حقیقی که ان لم یکن شیئا مذکورا کاملا از ذهن حذف بشود، اون قسم دوم از نقل جزء معانی مجاز نیست، بلکه از چه نوع وضع احسنت و وضع تعینی می شود. خدا خیر و برکت بده برای شما، بلکه می شود وضع تعینی. این نکته را که تذکر دارم به خاطر که اختفا شده، نقل دو مرحله ایشو رعایت نمی کن. از طرف میگیم نقل در باب مجازات میاد، از طرف میگیم نقل معنای حقیقی تعیونیست، گیج میشن. الان واش کافی شد دیگه، راحت شدیم. نقل و هجر دو مرحله داره. مرحله اولش وارد محدوده مجازات، مرحله دومش است که می شود جزء معنای حقیقی به وضع تعیین. معلوم شد؟ بسیار.
این مجازی که به غلبه میشه؟
نه، مجازی به غلبه رو میگم برشون انشاءالله. بعد از که این مطلب رو گفتیم، رسیدیم به قسم چهارم. قسم چهارم چه بود؟ ازمار. ازمار هم دو قسم است. دو قسم یعنی دو تا اصطلاح دارد. در بحث مجاز دو قسم نیست، دو تا اصطلاح دارد، دو تا کاربرد دارد. یک، ازمار در برابر ذکر، که در سیوطی میگه که و ذکر و حذف و سیانی، در برابر ذکر میگه اون ازمار حذف به معنی حذفه که حذف کنیم یا ذکر بکنیم، در برابر ازماری در برابر ذکر، که بیشتر در زمائر به کار میبرد، زمیر فاعل یا ظاهره یا مزمره. این یک معنا برای ازمار. معنای دومی که در مجاز به کار میبریم که مناسبت هم دارد با معنای اولی، عبارت است از تقدیر گرفتن در برابر ذکر کردن، یا مقدر است یا مذکور. مثل اسأل قریه که اهل را به تقدیر گرفته اید، این هم جزء موارد مجاز و از حالات لفظ به حساب میاد. ازمار مرحله حالت پنجم عبارت است از تخصیص. این تخصیص، تخصیصی که در ادبیات به کار می رود.
بله.
اسأل القریه مجاز هست، حال و محل، به قرینه حال و محل. قرائن از علائق و قرائن ثبت شده قرینه حال و محل. اسأل القریه میگیم یعنی منظور ما اهل قریه است، به قرینه حال و محل. محل قریه است، حال اهل. پنجم تخصیص، تخصیصی که در بلاغت یا بحث بلاغی اصولی به کار می رود یا در بحث الفاظ به کار می رود غیر از تخصیصی است که در اصول لفظیه به کار می رود. مباحث الفاظ و اصول لفظیه با هم در ارتباط است. اول ابتدا مباحث الفاظ رو بحث بکنیم که عبارت است از بحث‌های بلاغی و ادبی در شکل دقیق‌تر. بعد از اون وارد اصول لفظیه می‌شویم که اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق و اصالت العموم و از این قبیل اصول لفظیه هست. درباره اون تخصیصی که در اصول لفظیه به کار می رود که عام و خاص می دانید، اکرم العالم الا فساق منهم، که با استثناء میاد تخصیص می داد، عام و خاص می شود. تخصیصی که در باب بلاغت یا مبحث الفاظ استفاده می شود این است که عام را ذکر کنیم، خاص را اراده کنیم. ذکر عام، اراده خاص، این میشه تخصیص. مثلا شما مهمان دارید و پدر بزرگوار شما به عنوان مولای شرعی منظورش اینه که بفرماید که مهمانها را اکرام کنید، میفرماید، نمیگد اکرم الضیوف، میفرماید اکرم الناس، اکرم الناس، مردم را اکرام کن. خب مردم، ناس که ضیوف نیست، دقیقا ناس عام هست، ضیوف خاص. اینجا ذکر عام هست و اراده خاص، اینه بیشه میگن تخصیص. یک نوع مجاز، قرینش هم از باب جزء و کل. این پنج تا قسم از اقسام حالت لفظ را که برای شما گفتیم، حالات دیگه هم دارد، 10 تا حالت دارد مجموعه، منتها این 5 تا حالت هم مربوط به بحث الفاظ می شود، هم آثاری در بحث لفظی دارد. لذا محقق خراسانی به این به ذکر این 5 تا اکتفا کرده است. حالا بعد از که توضیح داده شد این 5 تا حالت لفظ، بحث این است که اگر امر دائر بود بین معنای حقیقی و یکی از این معانی، مسلما معنای حقیقی اخذ می شود، شبهه‌ای در کار نیست. و اما خود این اصول، خود این احوال، حالات اگر با هم دیگه تعارض کردن، کدوم یکی از اینها مقدمه؟ نقل مقدمه، مجاز مقدمه و تخصیص مقدمه؟ کدوم یکی از این اقسام مقدمه؟ در بین خود این حالات اگر تعارضی پیش بیاد، کدام یک از این حالات و دیگری مقدم می شود؟ مثلا در اسأل القریه، آیا مجاز بگیریم به قرینه ذکر محل و اراده حال، و یا اینکه اضمار بگیریم بگیم نه مجازیت، مجاز از باب حال و حل نیست، بلکه از باب ازمار مجازی، از باب ازمار اهل به تقدیر اسال اهل القریه است. کدام یکی از این دوتا مقدمه؟ و همینطور بین تخصیص و مجاز که گفتیم اکرم الناس میگیم، اینو حمله به مجاز بکنیم یا حمله بر تخصیص بکنیم، کدام یکی مقدمه؟ تحقیق این است، تحقیق در اصول این است که تمامی این حالات مخالف اصله. چه اصلی؟ اصل عدم، اصل عدم نقل، اصل عدم تخصیص، اصل عدم اضمار. چه اصلی است؟ اصل استصحابه. یادمون نمیرد استصحاب که گفتیم اثر شرعی باید داشته باشد و الا مثبت میشود. جوابش چه میگید شما؟ تقسیمات اولی یادمون نمیرد استصحاب از لحاظ مدرک به دو قسم است، استصحاب شرعی و استصحاب آنچه بگیر استصحاب اخلاقی. استصحاب شرعی که میگیم فقط در احکام شرع بر اساس صحاح زراره است، نصوص شرعی است. اما استصحابی که بر اساس مبنای عقلا باشد و عنوان اصل عقلایی، اگر دیدید جای اصل عقلی میگن تسامح در تعبیر، اصل عقلایی است اصلش، مثل تسامحاً اصل عقلی هم بهش میگن، اصل عقلایی است. در مثل چنین موارد استصحاب عدم نقل، بنای اخلا بر اینه که تا نقل ثابت نشود حمل و نقل نمیشود. اصلا من قبلا گفته بودم یاد شما هست، اجمالا به تکمیل فرمایش آقای ترابی، و اصل اگر شرعی شد داستان مثبت و غیر مثبت مطرح، و اما اگر اصل عقلایی بود دیگه مثبت و غیر مثبت فرق نمی کنن، چون مثبت بودن به خاطر تعبد می آمد، اینجا تعبدی در کار نیست. عقلا یه لفظی رو که ببینن بناش بر ذکر اون لفظ، حذف و اضمار خلاف بنای اخلاست، بنابر عدم اظهار است، بنابر عدم اضمار است. پس اضمار یا نقل یا مجاز یا تخصیص، هر کدام نیاز دارد به اثبات. اگر محققا اثبات نشود بنای اخرا بر این است که همون ظاهر رو بگن کامله، طبق ظاهر اخذ به ظاهر بیان میکنن، احتمال اضمار و احتمال تخصیص نمیدن. این بناست خوشتوانه. این بنا اگر ما تحلیل بکنیم میگیم این اصل که عقلایی هست، این اصل حقیقتش اصل عقلی هم میشود. یه دانا جایزه دارد، اگر گفتید چطوری اصل عقلی میشود، جایزه تا نقده.
خوبانی به
باشگاه رفتی، دست گفتی، بلد شدی که دانشجو دو سه بار سوال میکنه تا بفهمد که از گوشه ها نه در حد صفر نیست. گفتم همین اصل اقلایی که استصحاب عدم نخل که بنای اقلا بر عدم نخل، بنای اقلا بر عدم اثبات، این اصل اقلایی است. مثبت و غیر مثبت هم ندارد، چون مثبت و غیر مثبت زمینش اصل شرعی است. همین اصل اقلایی رو میتونیم با یک تحلیل، با یک دقت اصل عقلی هم درست کنید. چطور اصل عقلی میشود؟ بگی ها. پس شما اصطلاحات ما رو آشنا نیست، تازه تشکر بودیم. ما بحث عقل و اخلا را شرح دادیم برای عزیزان مفصل. به احتمال خلافشون میدونم، به احتمال خلافشون میدونم. نه اون نیست. آرش کنیم روشن هست، روشن یعنی خیلی اپار من سای نمیشون سام نخو بنا و سیره بنا و سیره رو میگه که اصلا از جا خوش دخوا. اینو بگم اصل عقلی تمام شد. اصل عقلی اگر یادتون هست در اصول گفتیم فقط یک مورد درست حکم عقل داریم که عبارت است از اختلال نظام، اونم عقلی کلامی است و ملازمه هم داریم، اونم عقلی کلامی است دیگه. هر کجا اگر عقلی به کار میبریم در اصول مصابه هست، در حقیقت اقلائی است. ما گفتم سید الاصول از این اصل اختلال نظام خیلی هم استفاده میکنه، اصل خیلی خوبی هم است، یک مبدع خوبی است، مبدع عقلی. اگر بنا باشد احتمال نقل بدیم، احتمال اضمار بدیم، احتمال تخصیص بدیم، چی میشد؟ اختلال نظام محاورات. کسی چیزی نمیفهمد، احتمال میدیم اضمار، اختلال میگه احتمال میدیم اراده تخصیص. اختلال در نظم محاورات وجود میاد، پس میشود اصل عقلی. بنابراین اینجا میشونم چشم. پس از که گفتیم این محالات پنجگانه همش خلاف اصله، هیچ یکی مطابق اصل نیست، مخالف اصل عقلی و اصل اقلایی و حتی اصل عقلی، بین خودشان ترجیحاتی که گفته شده است. چه ترجیحاتی؟ از باب مثال گفته میشد تخصیص رو بگیرید که کثیره. از باب مثال مجاز مشهور رو بگیرید که میگن مجاز مشهور برادر حقیقته. این ترجیحاتی که گفته شده است، هیچ کدوم از این ترجیحات دلیل و مرجح نیست. محقق خراسانی می‌فرماید ترجیحاتی که گفته شده است فقط استحسانات، لذا تا علم به معنای سامنی پیدا نکنیم، مرحوم حاج شیخ مؤسس حوزه، مرحوم حاج شیخ حائری، کتاب درر الفوائد صفحه 47 می‌فرماید مدار بر معنای ملاک و معیار معنای حقیقی اولی است، اون متبعه و اصل، تا اینکه معنای ثانوی رو علم حاصل کنیم. تا علم حاصل نکنیم فقط معنای اولی و حقیقی ملاک و معیار است. بنابراین تمامی این وجوهات استحسانی است، هیچ مرجحی وجود ندارد. سید الاستاد هم در اصباح الاصول جلد 1 صفحه 119 و 120 می فرماید کلام صاحب کفایه در این رابطه در کمال متانت است که فقط نقل میکنی و هیچ چیزی بهش اضافه نمیکنه. تعارض احوال را الحمدلله در یک جلسه خدا توفیق داد جمعش کردیم، فردا بحث حقیقت شرعیه. برای سلامتی آقا نازما سلام.